اختلاف میان شماره از نمایندگان نیرومند غور بر سر ایجاد یک شاهراه کلیدی، مردم این ولایت دورافتاده غرب افغانستان را از یک پروژه عمده بازسازی بی‌بهره ساخته است. حکومت ژاپن تقریبا 2 سال پیش وعده کرده بود که شاهراه را به طول 185 کیلومتر و با هزینه حدود 100 میلیون دلار خواهد ساخت. این شاهراه مسیر اصلی برای رشد اقتصادی غور از طریق وصل کردن آن با هرات، همسایه روبه رونق و بیشتر بازسازی شدهش دانسته شده است. اما این پروژه که باید فیروزکو یا چخچران مرکز غور را با ولسوالی چشت هرات وصل می کرد، در همان گام های اولیش از حرکت باز ماند. وزیر سابق فواید عامه افغانستان که این پروژه را یکی از اولویت‌های کلیدی حکومت می‌داند، می‌گوید که او حتی با التماس از نمایندگان غور در پارلمان افغانستان خواسته بود که این پروژه ملی را با مشکل روبرو نسازند، اما آنان به توافق نرسیدند. نجیب الله اوژن در صحبت تلفنی با رادیو آزادی میگوید:
مقصر همین وکیلایی هستم که بین خود سازش نکردن. اینا اگر وجدانم بیان قضاوت بکنن که من اینا را خواستم، حتی گفتم به صفت یک افغان حتی براتون عذر میکنم که این پروژه ملی را خراب نکنین. اینا در اوجش جواب ندادن، نکردن این کارا.
او میافزاید که وزارت فواید عامه افغانستان مسیر را که از 600 متری منار جام میگذشت مناسب میدانست و کار سروی، دیزاین و پروژه سازی آن هم بیش از 3 میلیون دلار هزینه برداشته بود. بر اساس بررسی هیئت فنی وزارت فواید عامه از ساحه، این مسیر به دلایل مناسب تر دانسته می شد که از طول سرک کاسته می شد، 6 ولسوالی غور را با عبور 38 کیلومتر سرک قیر ریزی شده با شاهراه هرات چخچران وصل می کرد، دسترسی مردم منطقه به مکتب، شفاخانه و تأسیسات عامه فراهم می شد و از لحاظ امنیتی نیز نسبت به دیگر راه ها مسئول تر بود. اما آقای اوژن میگوید که شماره از وکیلان غور میگفتند که جاده چشت چخچران باید از میان قریه ها بگذرد، چیزی که به گفته او به دلیل نبود دیزاین و دیگر این که شاهراها نمیتواند از میان قریه ها بگذرد امکان پذیر نبود. خلیل احمد مبارز، استاد دارالمعلمین عالی غور که از موضوع آگاه است، به رادیو آزادی میگوید که 2 وکیل غور بیشتر از دیگران بر سر مسیر این جاده اختلاف داشتند. آقای مبارز میگوید که کرام الدین رضازاده و دکتر ابراهیم ملکزاده هر یک کوشش میکردند که سرک از مسیر دلخواهشان بگذرد.
تمام وکلای ولایت غور به نوعی دخیل هستند در این قضیه، اما بیشتر آقای کرام الدین رضازاده و دکتر صاحب ابراهیم ملکزاده، این 2 نفر زیادتر کوشش میکنند که هر کدام به یک مسیر کش میکنند که سرک به او طرف کار شود. ملکزاده میگفت که من چون از تمام غور رای گرفتم، به خصوص از 6 ولسوالی غرب غور و همچنان ولسوالی پرچمن فراه و فارسی هرات هم نمایندهایش آمده بودند و همه از اینا یک جا شکایت کرده بودند، به خصوص شورای انکشافی ولسوالی، که باید سرک از این مسیر کار شود چون نفوسی غور زیادتر در این مسیر است به خاطر حل مشکلات مردم. اما در می گفت که در این مسیری چشت و منار جام کمتر مردم های زندگی می کنند، به مو دلیل پافشاری می کرد.
به گفته این مبارز، کرام الدین رضازاده اما با جمع از وکیلان پافشاری داشتند که سرک از مسیر منار جام بگذرد. اما خود رضازاده چیز دیگر می گوید. او در صحبت با رادیو آزادی مسئولیت را برگردن وزارت فواید عامه می اندازد.
من این گفت وزیر صاحب فواید عامه را تایید نمی کنم، به خاطر اینکه کار پروژه کی شروع شد که ما کدام یک من توقف دادیم. حرفی که میگن نسبت به اینکه در غور توجه صورت نگرفته و میخواهند که تحت همین نام مسئولیت خود به اصطلاح ادا بکنن و تیر خود بیارن. به هیچ صورتی ما اختلافی نداشتیم و حرفی هم اگر در ارتباط با ساختار سرک از مسیر بوده او را گذاشتیم به دوش حکومت، که هر مسیری که حکومت میخواه که منفعتی عامه مردم هستی سرک تنها مربوط ولایت غور نه، بلکه شورای مرکزی افغانستان و یک شورای اقتصادی افغانستان است که مربوط به همه مردم افغانستان میگیره. بنابراین من حرف جناب وزیر فواید عمر جدا رد میکنم.
یک منبع معتبر آگاه از موضوع که خواست نامش افشا نشود، برادیو آزادی گفت که هر دو ملکزاده و رضازاده با قمانداران محلی نیرومند ارتباط دارند. همین منبع گفت که ملا محمود یک قماندان مسلح غیر مسئول، پسر کاکای رضازاده است و ملا مصطفی یکی از قماندانان مسلح غیر مسئول دیگر از افراد نزدیک به اسماعیل خان والی سابق هرات است. جمشید یکی از شهروندان غور نیز این موضوع را می داند. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد توضیح می دهد.
کرامالدین رضازاده طوری که همگان میشناسند او وکیل پارلمان یا نماینده مردم غور در پارلمان است و این شخص با محمود که پسرکاکای کرامالدین میشه ارتباط مستقیم داره و که محمود یک شخص است که در غرب شهر فیروزکو یک حکومت ملی داره، در اونجا حکومت میکنه. محمود با شخص ملا مصطفی ارتباط داره، شخص ملا مصطفی هم یک شخص زورگوی در غرب شهر فیروزکو هستند. البته کرامالدین با شخص ملا مصطفی ارتباطات از طریق محمود است که اینا با دیگر تصادف و اختلافات دارن، از این طریق اینا با دیگر ارتباط مستقیم دارن و شخص ملا مصطفی با شخص توران اسماعیل خان رو ارتباط دارن، امروز نو ارتباط مستقیم دارن که حتی حمایت میشه، تمویل میشه طرف اسماعیل خان.
زد و بندهای داخلی که عمدتاً گفته میشود ریشه در منافع شخصی زورمندان محل دارد، کار را به جای کشاند که حکومت ژاپن علاقمندی خود را نسبت به این پروژه سودآور به مردم غور از دست داد. با وصف تلاش پیگیر و تماس‌های مکرر نتوانستیم در این زمینه پاسخ از جانب سفارت ژاپن دریابیم. اما از آقای اوژن دانستیم که سفیر ژاپن در مجلس به رئیس جمهور کرزی شکایت کرده بود که مردم غور از آنان درست استقبال نکردند. آقای اوژن شنیده است که در انگام بازدید هیئت ژاپن از محل، شمار از شاگردان مکتب به سوی آنان سنگ و چوب پرتاب کرده بودند، حرکتی که به باور اوژن ممکن است دستان در پشتش قرار داشته باشد. آقای اوژن از فرد مشخص نام نگرفت، اما رقیه نایل یکی از وکیلان غور در پارلمان افغانستان که در همان انگام در نشست سفیر ژاپن حضور داشت، میگوید که بر اساس اطلاعاتی که او به دست آورده، در پشت این تخریبکاری دستان زورمندان محل در کار بوده است.
سفیر ژاپن این قضیه را در حضور رئیس جمهور کرزی صحبت کرد و ما وکیلای غور رفته بودیم تقاضا کنیم از تطبیق پروژه کلان و اونا را خواسته بودند که پروژه غور را باید همکاری کنی تطبیق شه و ای گفت که مالو میدانم که مردم غور به ما نیاز ندارن، به کمک های ما نیاز ندارن، بخاطر از اینکه این طفل این کار را نمی کند، در خانه یا کلان هایشان صحبت کرده، اونا قابل از ما متنفر شدن و این کار کردن. سخت گیلمن بود و بالاخره ما که جستجو کردیم کی کار کرده، یک از یک دیگه پرسان و گفتن که بیشتر نقش امی داود و دین محمد حزیمی و عزید و تا زیاد یاد کردن که داره.
در پهلوی تایید ارتباط میان شمار از وکیلان غور با گروه های مسلح زورمند، خانم نایل منافع شخصی که می توانست این پروژه برای زورمندان محل داشته باشد را نیز از عناصر کلیدی بروز اختلافات می داند، چیزی که در نهایت سد راه چنین یک پروژه ملی شده است. در گذشته دیده شده که شاهراهای افغانستان کاملا تحت کنترل حکومت های مرکزی نبودند. در زمان حاکمیت مجاهدین، مردم عادی و تاجران از پسته‌های غیر مسئول یا به اصطلاح پاتک‌های ارز شاهراها که از افراد عادی و وسایط باربری تجارتی به زور پول می‌ستاندند، به سطوح آمده بودند. در 13 سال حاکمیت رئیس جمهور کرزی نیز، به اساس گزارش‌ها، زورمندان وابسته به حکومت مرکزی همواره از راه‌های گوناگون مانند باجگیری و اخاذی از وسایط حامل اموال تجارتی، ارتباطات زیرزمینی با شرکت‌های ساختمانی، داشتن تانک‌های تیل بر سر شاهراها، داشتن رستوران‌ها و جاهای بود و باش شبانه برای مسافران و یا داشتن ارتباط با صاحبان همچون مکان‌های موجود در عرض شاهراها به نفع خود سود می‌جستند. اما این یک رخ ماجرا است و مشکل ظاهراً فراتر از رقابت‌های داخلی و منافع شخصی می‌رود. آگاهان محل می‌گویند که در مسیری که شاهراه چش چخچران باید می‌گذشت، بند سلما نیز موقعیت دارد. کار مقدماتی بند سلما که از بزرگترین پروژه‌های زیربنایی افغانستان خوانده می‌شود، برای نخستین بار در زمان ریاست جمهوری محمد داوود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان آغاز شد. اما از آن زمان تا کنون به دلایل گوناگون عمدتاً حضور گروه‌های مسلح غیر مسئول حمله بر کارگران این پروژه به بهره برداری سپرده نشده است. بند سلما در ولسوالی چشت هرات و در مسیر دریای هریرود موقعیت دارد. آگاهان میگویند که ایران به دلیل استفاده از آب هریرود با احداث این بند برق ظرفیت تولید بیش از 40 مگاوات برق و آبیاری بیش از 200 هزار جریب زمین را دارست مخالفت دارد. محمد قاسم یک فعال مدنی در غور به این باور است که کشور همسایه افغانستان ایران به دلیل همین مخالفت در عملی نشدن پروژه شاهراه چشت‌چخچران نیز نقش داشته است.
کشور ایران از این آیه که بند سلما ساخت شد در حقیقت متضرر میشه، بناهن به نحوی از آنها بالاخره میخواهی که دخالت داشته شود تا اینکه بند سلما را به نحوی کارش به تعویق بندازه و از ساخته شدن بند سلما جلوگیری کنه. و همچنین سرک مرکزی افغانستان که یک پروژه ملی است و عواید بسیار کلانی بر مردم افغانستان داره، در حقیقت این فاصله بسیار کوتاهی را بین ولایت افغانستان وصل میسازه و از لحاظ عواید بر مردم افغانستان خیلی موثر است. در حقیقت کشور ایران هم از این آیه رنج میبره و نمیخواد به نحوی از اونها که بالاخره این سرک مرکزی ساخته شو.
قاسم و مبارز به این باورند که ایران از طریق نفوذ بر زورمندان محل نقش خود را در سر راه شدن پروژه های بازسازی و زیربنایی کلیدی افغانستان بازی میکند. مبارز میگوید که والی پیشین هرات با نزدیکیش با ایران ممکن است در ضربه زدن به این پروژه مهم سرکسازی نقش داشته باشد.
ما شخص اسماعیل خان میتونیم یکی از عوامل بزرگی کار نشدن این سرک نام ببریم که قبلا هم ارتباط بسیار قوی با ایران داشت، فعلا هم داره و ما گفته میتونم که اسماعیل خان 100% مخالفت میکنه با کار شدن از این سرک.
یک منبع معتبر که به دلایل امنیتی خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که برخی از نمایندگان مردم غور در شورای ملی به دلیل منافع شخصی و ارتباطات تنگاتنگشان با گروه های مسلح مانع از عملی شدن پروژه سرکسازی غور هرات شدند. همین منبع میگوید اسناد دقیق موجود است که برخی از وکیلان غور افراد را در وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان دارند که سلاح و مهمات در اختیارشان قرار می‌دهند و هر کاری که بخواهند می‌کنند، از دستور اعدام گرفته تا ایجاد ناامنی و ترس و وحشت در میان مردم محل. در 13 سال گذشته مردم غور همواره از نداشتن سرک شکایت کردند، چیزی که میتواند دسترسی آنان را به دیگر نیازمندی ها مثل مکتب، شفاخانه و تجارت آسان بسازد. آنان همچنین گفتند که حکومت افغانستان آنان را به گونه در انزوا قرار داده و رسیدگی چشمگیر برای رفع نیازهای اولیشان نکرده است. این تحقیق میتواند نمونه باشد از این که چگونه منافع گوناگون زد و بندهای شخصی میان نیرومندان محلی وابسته به کشورهای همسایه مردم عادی را از چنین پروژه‌های ملی بی‌بهره ساخته است. آقای اوژن که وزیر کابینه حکومت حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان بود میگوید که او نتوانست ژاپن را برای ساختن شاهراه غور هرات ترغیب کند. اکنون او میگوید که اشرف غنی باید این کار را به سر برساند.
چون رئیس جمهور دکتر اشرف غنی دعوت شده که سرک جور میکنه، ما در نظر دارم که در اولین ملاقاتی که با سر پروژه گپ بزنیم ترمی خود بود که سفیر ژاپن را بخواهد و دوباره این تقاضا را از دولت ژاپن بکنه. با تقاضای ما نشد.
با این حساب آقای اوژن در تطبیق پروژه سرکسازی پیوند دهنده غور و هرات که آن را از کلیدی ترین اولویت های حکومت رئیس جمهور کرزی میخواند ناکام ماند. اکنون دیده شود که آقای غنی در اجرای این پروژه کلیدی ملی که چشت و چخچران را با هم وصل می کند کامیاب خواهد شد.